خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي.
بله، تشکر از شما مراد صاحب، ماندن باشین. سلام و به مجله خبری ساعت 6:30 خوش آمدید. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی با شما هستم. از مهمترین های این نیم ساعت: رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام های آنده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی اند و حزب اسلامی می خواهد از بند رها شوند. از تجمعی اعتراضی صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران هم به شما میگوییم. با اینها و بیشتر از اینها زود برمیگردیم، اما پیش از آن تازه ترین رویدادهای خبری افغانستان، منطقه و جهان را از زرغونه منگل میشنویم.
مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر نماینده خاص روسیه برای افغانستان را مداخله در امور این کشور خوانده است. شورای امنیت ملی افغانستان از اقدامات و اهداف استراتژیک سخن میگوید و تلاش ها برای ردیابی حمله کننده استانبول شدت یافتند. تفصیل خبرها: سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان میگوید که نیروهای امنیتی افغان در سال جاری میلادی علیه مخالفین ماسلح دولت نیرومندتر وارد میدان نبرد خواهند شد. چارلز کلیولند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در مصاحبه با رادیو آزادی هرچند از شدت یافتن جنگ در سال روان میلادی در این کشور سخن میزند، اما میگوید طالبان در مقایسه با سالهای گذشته ضعیف شدند.
یقین داریم که نیروهای امنیتی افغان نیرومندتر و قویتر وارد میدان نبرد خواهند شد. طالبان این درک را نکردند که جنگ راه حل نیست و موضوعی که بر ما واضح است این است که طالبان برنده جنگ نخواهند بود، چون ظرفیتشان پایین است.
کلیولند همچنان گفت نیروهای امنیتی در سال جاری بیشتر از گذشته مورد توجه جامعه جهانی قرار دارند. رئیس مشران و جرگه افغانستان اظهارات اخیر زمیر کابولوف، نماینده خاص روسیه برای افغانستان، را مداخله در امور افغانستان خوانده است. فضل عادی ماسلمیار امروز در نشست عمومی مشران و جرگه خواست تا نباید با استفاده از وضعیت بد افغانستان جنگ نیابتی با آمریکا را در این کشور روسیه به پیش ببرد.
کابولوف کوم وایران د افغانستان په حمله کړی دا او سناتور سبانو د افغانستان په موادو کې لاس وهنه ده.
وی میگوید کابولوف سخنانی را که در پیوند با افغانستان مطرح کرده است مداخله آشکار در امور افغانستان است. از دوستان ما انتظار ما این است که در تنش‌هایشان با آمریکا از اوضاع بد افغانستان استفاده نکنند و این به خیر آنها نیست. رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید تمام مجاهدین پاک نبوده و برخی از آنان کارهایی را در گذشته انجام دادند که تا حال اثرات آن باقی مانده است. امرالله سالی، رئیس پیشین امنیت ملی، این مسئله را امروز در مراسم یادبود از 23 سال روز کشته شدن جنرال مومن اندرابی در کابل ابراز داشت.
کل مجاهدین سفید نبودن، کل مجاهدین با دیانت نبودن که ما پسانا دیدیم که چی جفاهای زیر نام ازی که حتما این قشر قشر خادم است صورت گرفت و ما جنجالهای از او دوره را تا امروز هم میکشیم.
سالی افزود فروپاشی اردوی سابق افغانستان در آن زمان هم کار درست نبود و آن را نیز نمیتوان جبران کرد. شورای امنیت ملی افغانستان اظهار امیدواری می کند که با عملی شدن برنامه 4 ساله امنیتی نیروهای افغان به اهداف استراتژیک دست یابند. تواب خورسنگ، سخنگوی این شورا:
این پلان البته از شروع سال 2017 مورد اجرا قرار می گیرد. امیدوار هستیم که با تطبیق این پلان هدفهای امنیتی و دفاعی که برای 4 سال آینده هدف‌های استراتژیک دفاعی و امنیتی که تشخیص شده برآورده بشه.
و خبر آخر داخلی که نخستین ریزش برف در کابل با استقبال گرم پایتخت نشینان همراه شده است. در چند ماه گذشته با افزایش آلودگی که هوا، مردم در انتظار ریزش باران و برف بودند. مقامات قرقزستان میگویند در همکاری با مقامات ترکیه تحقیقات میکنند تا هویت یک مظنون احتمالی حمله اخیر در استانبول را مشخص سازند. در این حمله که در نخستین ساعات سال نو بر یک کلب شبانه در استانبول رخ داد، 39 تن کشته شدند. این همه در حال است که بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه امروز در انقره به شماری از وکلا در مورد عملیات علیه داعش که مسئول حمله روز سال نو دانسته می شود معلومات داد و گفت:
بگن فرات کاوکانن 130
وی می گوید امروز 3 جنوری 133 روز عملیات ماسما با سپر فرات است. تا امروز 1270 جنگجوی داعش سرکوب شدند. این رقم با شمار آنهایی که دستگیر شدند به 1561 تن می رسد. این بیانات صدر اعظم ترکیه در حالی ایراد شده است که تلاش های جدی برای ردیابی حمله کننده روز سال نو در استانبول ادامه دارد. در اثر حمله‌ای که توسط چند فرد انتحاری بر یک مرکز پلیس در شهر سمارای عراق صورت گرفت، 3 افسر پلیس کشته شدند. مقامات گفتند 4 مرد مسلح واسکت‌های انتحاری بر تن داشتند. نوقت دیروز مرکز پلیس را در ولسوالی متوکل در سمارا هدف قرار داده و کنترل این مرکز را به دست گرفتند. در ختم درگیری مسلحانه چند ساعته که تا صبح وقت امروز دوام کرد، هر 4 حمله کننده از پا درآمدند. 3 پلیس به شمول یک دگرمن در این زده خورد کشته شده و 4 تن دیگر زخمی شدند. و خبر آخر که ایران لست نام‌های 29 شرکت اروپایی با آسیایی را منتشر کرده است که حکومت به آنها اجازه داده است در پروژه‌های انکشافی ایران غنی از انرژی دخیل گردند. در شرکت‌های اروپایی که شامل این لستند شرکت انگلو هالندی شل، توتال فرانسه و گازپروم روسیه شاملند. شرکت‌های آسیایی شامل در این لست عبارتند از CNPC و سنوپک انترنشنال نشنل چین، میتسوبیشی ژاپن و پتروناس مالزی. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. اکنون یک جا با شما این هم فهرست تازه ترین های ما. رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام‌های آن عده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی هستند.
راستون که هفته که با خضیت تعداد بنده به حقوق بندیان نملر جلت ماب جمهور رئیس
همچنان صدها تن در اعتراض به حملات انفجاری در مساجد شیعیان در هرات در برابر ساختمان ولایت دست به اعتراض زدند.
این تظاهرات پیامی داره برای مسئولین حکومتی. ما از اینها غفلت میبینیم، ما از اینها بیتفاوتی میبینیم.
همچنان از تجمع اعتراضی صدها ایرانی در بیرون از زندان اوین در تهران هم به شما به تفصیل خواهیم گفت. با رادیو آزادی باشید. رئیس جمهور افغانستان هفته آینده فهرست نام‌های آن عده از اعضای حزب اسلامی را دریافت خواهد کرد که در محابس افغانستان زندانی‌اند و حزب اسلامی خواهان رهایی آنها است. رهایی زندانیان بخشی از توافقنامه صلح میان حکومت افغانستان و حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار است. با امضای این توافقنامه حزب اسلامی برای نخستین بار از مبارزه مسلحانه با حکومت افغانستان رسما دست کشید، هرچند نارضایتی این حزب از حکومت هنوز پابرجاست. در گزارش امید مرزبان میشنویم که چرا حزب اسلامی از کند بودن پروسه عملی شدن توافقنامه صلح شکایت دارد و ناراضی است.
حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار خواستار رهایی 488 عضوش از زندان‌های افغانستان شده است. رهایی اعضای حزب اسلامی از زندان‌های افغانستان بخش عمده‌ای از موافقتنامه صلح است که در ماه سپتامبر میان رئیس جمهور غنی و گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی امضا شد. ارگان‌های عدلی و قضایی افغانستان ظاهراً بازنگری دوسیه‌های اکثریت این زندانیان را نهایی کرده و فهرست نام‌های آنان هفته آینده بر رئیس جمهور سپرده می‌شود. محمد اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی میگوید رئیس جمهور اشرف غنی سپس درباره رهایی این زندانیان تصمیم خواهد گرفت.
برای ما حدود یک ماه پیش فهرست نامهای 488 زندانی رسید. ارگانهای عدلی و قضایی ما کار جدی را بالای دوسیه های آنان آغاز کرده است. بیش از نیم این دوسیه ها بررسی شدند. نامهای آنانی که دوسیه هایشان با موافقت نامه صلح همخوانی دارد هفته ی آینده بر رئیس جمهور و رهبری حکومت فرستاده می شود تا آنها در مورد اقدام کنند.
بخش دیگری از موافقتنامه صلح میان حزب اسلامی و حکومت افغانستان بیرون ساختن نام گلبدین حکمتیار رهبر این حزب از فهرست تحریم‌های سازمان ملل متحد است. کابل این تقاضا را قبلا به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده است، اما گزارش‌ها می‌رسانند که یکی از اعضای اصلی شورای امنیت سازمان ملل متحد خیلی‌ها مایل به تصویب این تقاضا نیست. روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال در گزارش به نقل از ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه می‌نویسد مسکو هرچند رسماً با این تقاضا مخالفت نکرده، اما پروسه بیرون ساختن اسم حکمتیار از فهرست تحریم‌های سازمان ملل را به تأخیر انداخته است. تأخیر در این پروسه ظاهراً سبب نگرانی و نارضایتی اعضای حزب اسلامی نیز شده است. حشمت الله ارشد، یک سخنگوی این حزب، امروز در گفتگوی با رادیو آزادی ادعا کرد که حکومت افغانستان در این قسمت آهسته عمل کرده.
خلاصی زندانیان سیاسی حزب از رفع تأخیرات، زمینه مساعد شدن برای مهاجرین، توزیع زمین و جای، ای از ماده های مهم توافقنامه بود، ولی تا هنوز چیزی عملی را ما نمی بینیم. کارا بسیار به کندی پیش می ره و ما از عملکرد دولت جمهوری اسلامی افغانستان نسبت به تعهداتی که داشت شدیدا ناراض هستیم.
اما این نارضایتی حزب اسلامی برای محمد اکرم خپلواک رئیس کمیسیون تطبیق موافقتنامه صلح میان حکومت و حزب اسلامی چندان پذیرفتنی نیست. خپلواک که مشاور رئیس جمهور افغانستان نیز است به رادیو آزادی گفت کار بالای عملی شدن موافقتنامه صلح به سرعت به پیش می رود. آقای خپلواک افزود که در نهادهای بین‌المللی و دیپلماتیک نیز در این خصوص مانع خاصی وجود ندارد.
در بعضی موارد نگرانی وجود داشت، اما وزارت خارجه افغانستان، مراجع دیپلماتیک ما در کشورهای مختلف و نماینده دائمی ما در سازمان ملل متحد به این نگرانی ها پاسخ دادند. با پایان رخصتی های کریسمس و آغاز کار دوباره شورای امنیت سازمان ملل متحد انشاءالله در این زمینه شاهد پیشرفت خوب خواهیم بود. ما 100% اطمینان داریم که ممانعتی در این زمینه وجود نخواهد داشت.
درباره توافق صلح با گلبدین حکمتیار، روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال هم نوشته است در صورت عملی نشدن این توافقنامه ممکن است دیگر تلاش های حکومت برای صلح با مخالفانش نیز ناکام شود، در حالی که به باور بعضی ها عملی شدن این توافقنامه شاید راه را برای گفتگوهای صلح با دیگر جناح‌های درگیر با حکومت افغانستان تا حد هموار سازد.
بیشتر در این مورد در وبسایت رادیو آزادی هم می توانید بخونید، azadiradio.com. موضوع مهم دیگر این است که یک عضو حزب جمعیت اسلامی افغانستان می گوید که گفتگوهای عطا محمد نور سرپرست ولایت بلخ با ارگ ریاست جمهوری به ابتکار خودش است و یک اقدام تکتیکی است تا یک حرکت استراتژیک. سالم محمد ریگستانی به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها به حزب جمعیت ارتباط ندارد. اما ذبیح الله فطرت، معاون سخنگوی جمعیت، به رادیو آزادی گفت که این گفتگوها با توافق و مشوره با شورای رهبری جمعیت اسلامی انجام شده و یک اقدام شخصی از سوی آقای نور نیست. احمد هنایش با آقای ریگستانی تلفنی گفتگو کرده و اول از او پرسیده که آقای عطا با ارگ از چه آدرس مذاکره می کند؟
کار شخصی خود استاد است که خواست مذاکره کنه. یعنی ما ربطی که با جمعیت میدن، با جمعیت خود مرتبطی نداره.
برداشتایی است در این جریان سیاسی که گویا درز یا ای شگاف در بین کسایی که به محوریت دکتر عبدالله یک جریان سیاسی شکل گرفت و آمدن توافق تقسیم قدرت صورت گرفت، اینی مسائل فکر میکنن که میره شگاف به وجود میره. حالا آوازهای مطبوعاتی است که یاد رسره که در محوریت دکتر عبدالله شکل گرفته، حالا تضیف میشه.
به شکل نیست که استادتا از او جمعی که حال بود کمی فاصله میگیره و با ابتکار شخصی خودش میخواه نقشی در حکومت داشته باشه، یه شکلی است. اما موضوع ابتکار شخصی خودش هست. ما نقطه دیگه به جمعیت ایش ربطی ندارم. خود از شورای رهبری جمعیت هستم. به ما را جمعیت هیچ جلسه نگرفته. به این مذاکرات ایش دخیل هم نیست. البته بله، از او جمعی که هست و از جریانی که هست کمی فاصله میگیره، یه شکلی نیست.
اگر ما بالفرض بگیریم که ابتکار شخصی آقای عطا میباشه، فکر میکنین که ارگ ریاست جمهوری با این دلچسپی که حالا خیلی از او برابرداری های سیاسی کلان نشان میده، فکر میکنین که با این دید چطور ممکن است که یک فرد سیاسی را با این قدر به اصطلاح دایره کلان مذاکره مطرح میکنه ارگ ریاست جمهوری افغانستان؟
خب مذاکرات ارگ به خاطر تفرقه اندازی در صف ما یک تازگی نداره. ما تنها مذاکرات با استاد عطا نیست، با کسای زیاد رابطه دارن و ملاقات کردن و پیشنهادهای وسواس انگیز میکنن با آقای سخوتب نشان میتن، اما داخل کسای دیگه تا وسواس نشده. کدام هدف بزرگ که به خاطر رفع مشکلات کشور باشه وجود نداره. مشکلات اصلی فعلا وضع امنیتی است و وضع اقتصادی است. این به نظر من به او مشکلات اصلی که کشور ما داره به او کمک نمیکنه.
خب آقای رستانی، بعضی برداشت های دیگه هم از اقتداد یک روح موضوع رو یک بخش شده که چیز فکر میکنن، میگن اگر او به قول شما اگر دقیق هم باشه که اگر استاد عطا از به ابتکار شخصی خودش به قول شما و از آدرس به اصطلاح جمعیت نرفته باشه، یک به عنوان یک فرد سیاسی خواسته معامله بکنه، بیشتر بر خود استاد عطا را برداشت هایی است که گران تمام میشه. چرا استاد عطا را تجرید میکنه و در معاملات گذشته هم نشان داده که ارگ نشینا باز وفادار نبودند؟ فکر میکنید که استاد عطا را بیشتر به خودش داینده تاوان میرسونه؟
به نظر من ایده او حدی نیست که ما تصور کنیم که دیگه استاد از جریان کاملا جدا شده و یک شخص خودش به تنهایی کسی دیگر. نه، چنین نیست. این به یک اجتهاد سیاسی شه باید برای که یک نفر فکر میکنه که از این طریق میشه و برای مردم یک نقش بیشتر قائل شد.
خب او دادن امتیازاتی را که ارگ ریاست جمهوری مطرح شده که برای استاد عطا وعده کرده، گفته میشه که یک حد بسیار بلند است. دیگه موضوعی که یک تعداد شما در جریان هستین که یک تعداد بعد از یک مرحله که دکتر عبدالله تصمیم گیری در بخش تشکیل کابینه و در اینا از قول یک تعداد کوتا آمد و توافق 50-50 را نتانست عملی بکنه، نگرانی ها به وجود آمد که نزدیکترین شخصیت های سیاسی مثل آقای محمدی، مثل آقای قانونی، اینا از کنار دکتر عبدالله به دور شدن.
اگر استاد عطا در حکومت سعی بیشتر پیدا کنه، موقف خوبی تر پیدا کنه که به ثبات سیاسی کشور کمک کنه، طبعا ما خوشحال میشیم. در استاد عطا عضوی خانواده جهاد است، یک شخص موفق است، بسواد دارد. موفقیت از موفقیت ماست.
خب آقای رئیس‌جمهوری، دید شما چی است که اون نگرانی‌هایی که شکل گرفته یک شگاف نباشه که بیشتر کلان شده برای یک به اصطلاح رخنه باز نشه، بیشتر ادامه پیدا نکند؟ فقط کوتاه فشرده گفتگوی ما شما به نتیجه برسیم که برداشت شما آیا یا دیگه کسایی که در این مورد نگرانی دارن آیا موجه است که یک شگاف بوده میتونه؟
نگرانی کسایی که می‌بینن استادتا خودش به تنهایی با حکومت مذاکره میکنن، نگرانیشان بجای است. اما ما میرم میفهمیم که استاد عطا به جریان تعلق داره که بدون از او حیات سیاسی خود ادامه دادن نمیتونن. من ایره یک حرکت تاکتیکی میدانم تا استراتژی بنان از نظر استراتژی کدام تغییر نمودن و به یک کشتی سوار استم و به یک خدمش بابسته است.
گفتگوی بود با سالم محمد ریگستانی.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
مسئولان امنیتی میگویند که حملات تهاجمی نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان علیه شورشیان در فصل زمستان همچنان ادامه خواهد یافت. جزئیات این را در این گزارش از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل، می‌شنویم.
مسئولان امنیتی افغان میگویند که فشارها بالای مخالفان مسلح دولت را در زمستان نیز مانند فصل جنگی بهار ادامه میدهند. صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله در یک نشست خبری مشترک با معاون سخنگوی وزارت دفاع به روز سه‌شنبه گفت که در عملیات شفق هدف اساسی از بین بردن هسته های شورشیان و افراد کلیدیشان بوده است. به گفته وی این عملیات ها موفق بوده و اهداف تعیین شده از سوی آنان به دست آمده است.
هدف اساسی ایست که برای دشمن فشار وارد شود، دشمن قدرت تحرک و قدرت مانع را در تابستان سال آینده نداشته باشد و در ساعاتی که اینا حضور دارند، در ساعاتی که فعالیت دارند، از این ساعات اینا دور شوند. عملیات ها و نتیجه عملیات ها تا به حال بسیار خوب است. اهداف را تعیین کرده بودیم، نتایج را به دست آوردیم.
عملیات شفق از آغاز سال روان آغاز شد و بخش زمستانیان در اول قوس آغاز و به گفته مسئولان امنیتی تا آخر سال ادامه می‌یابد. همه ساله در افغانستان در فصل زمستان عملیات ها کاهش می‌یابد، اما امسال مسئولان امنیتی افغانستان میگویند اقدامات نظامی علیه شورشیان بیشتر خواهد بود. پیش از این ولسی جرگ از ارگانهای امنیتی و دفاعی این کشور خواسته تا با استفاده از فصل زمستان عملیات نظامی را با دقت کامل سرعت بخشند. به گفته کارشناسان افغان، زمستان فصل خوب برای هدف قرار دادن شورشیان است، اما وزارت داخلی افغانستان میگوید که در این فصل شورشیان به مراکز اصلیشان در بیرون از این کشور برمیگردند و در تلاش جمع‌آوری کمک می باشند. از سوی هم محمد راتمنش معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان در همین نشست خبری گفت که 21 عملیات در 18 ولایت این کشور در پلان است. آقای راتمنش سال آینده را از نظر امنیتی سال بهتر پیش بینی می کند.
او محلاتی که به نام تعلیم و تربیه و پروپاگاند دارند، اینها باید از بین برده شود و همی عملیات شفق دو و منظور ازی در زمستان امسال ادامه پیدا خواهد کرد و سال آینده را ما پیش بینی میکنیم که سال بهتر در وجود همیتور آمادگی ها و تحولات منطقی و جهان خواهد.
در این حال شمار از کارشناسان افغان میگویند که نفوذ مخالفان مسلح در درون حکومت سبب ناکامی پلان های نیروهای امنیتی افغان شده است. صدیق ساحل یکی از این کارشناسان گفت این مسئله باعث شده تا پیش از تطبیق برنامه های ارگان های امنیتی مخالفان مسلح حکومت از آن آگاهی حاصل کنند.
گزارش بود از نورالله شایان، خبرنگار رادیو آزادی در کابل. نیروهای سرحدی تاجیکستان به تازگی گفتند که در مورد ادعای یک مقام سابق حکومت افغانستان تحقیق میکنند که گفته طالبان مسلح سلاح‌های ثقیلشان را برای ترمیم به تاجیکستان انتقال میدهند. به گفته یک سخنگوی نیروهای سرحدی تاجیکستان، محمد عمر صافی، والی پیشین کندوز، ادعا کرده بود که انجینیران روسی اسلحه ثقیل طالبان را ترمیم میکنند. فرشته جلالزای در این مورد با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان، گفتگو کرده و در آغاز از او پرسیده که در این مورد معلومات این وزارت چیست؟
ما ایره از رسانه ها شنیدین، ولی ما برای شما ایتور بگم که تمام راه های عبور مرور که از پل میگذره پیش خود ماست، پیش هیچ کسی نیست و دریا عموماً آب داره و در این دریا ایتور نیست که کشتی های باشه که وسایط را انتقال بده. ما این را فکر میکنم که فقط در حد رسانه‌ای باشه، ولی اساساً ممکن است که تروریست ها در این طرف و اون طرف یگان ارتباطات داشته باشند. آنچه میدانید در همه جا تروریست ها از بعضی مرزها به شکل قاچاقی عبور و مرور میکنن، اما به این شکل که اونا وسایط را انتقال بدن طرف تاجیکستان هیچ امکان نداره. و در این زمان ما برای شما ایره بگویم که دولت تاجیکستان امروز اعلان کرد که اینطور یک مسئله را ما شنیدین، ما در مورد از این تحقیقات میکنین و باز ارائه معلومات را به رسانه ها همگام ادامه خواهیم داد.
پس چرا والی سابق کندوز محمد عمر صافی گفته که طالبا سلاحی را که در جنگ از اردوی ملی میگیرن برای ترمیم به تاجیکستان میفرستن و ای گفته که از دو سال بدین سو ای کار جریان داره؟
من فکر میکنم که ای والی صاحب اگر کدام شواهدی داره باید شواهد خود ارائه بکنه، ولی در غیر آن ما اینطور یک مطلب را با موجودیت ایتو یک دریای بزرگی بین تاجیکستان و افغانستان نمیتونم تایید بکنم.
حکومت تاجیکستان بر شما تماس گرفتن؟
حکومت تاجیکستان اعلام داشته که ما این موضوع را تحقیقات میکنین که ببینین تا چی اندازه این مسائل تبلیغاتی است و یایی که حقایق به چی شکل است و بعدا پورا به رسانه ها ارائه خواهند کرد.
گفتگوی تلفنی شنیدید با محمد راتمنش، معاون سخنگوی وزارت دفاع افغانستان.
مجله خبری از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. اکنون بشنویم که صدها تن در اعتراض به حملات انفجاری در مساجد شیعیان در هرات در برابر ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدند. اعتراض کنندگان به حکومت هشدار دادند در صورتی که عاملان این قضایا را شناسایی و گرفتار نکند دست به اعتراضات گسترده تر خواهند زد. این که مقامات محل چی میگویند، اما اینها در گزارش که شاپور صابر از هرات تهیه کرده و فرستاده.
صدای اعتراض صدها باشنده هراتی در مقابل ساختمان ولایت هرات. این افراد از دولت افغانستان خواهان شناسایی و بازداشت عاملان حملات انفجاری در مساجد ولایت هرات هستند. جعفر توکلی، یک از علمای اهل تشیع در هرات، حکومت را متهم به سرانگاری در این گونه قضایا می کند. آقای توکلی هشدار می دهد در صورتی که حکومت به خواستایشان توجه نکند، دست به اعتراضات گسترده تری خواهند زد.
این تظاهرات پیامی داره برای مسئولین حکومتی. ما از اینها غفلت میبینیم، ما از اینها بی‌تفاوتی میبینیم. اینها مسئولیت خود رو به صورت اساسی انجام نمیدن. همیشه به ما حرفای سیاسی، دروغهای سیاسی به ما تحویل میدن، به مردم که ما داریم پیگیری میکنیم، ولی ما هیچ گونه پیگیری جدی از اینها ندیدیم تا حالا.
در دو ماه اخیر حمله به مساجد شیعیان در ولایت هرات نگرانی‌های جدی را در پی داشته است. شماره از باشندگان ولایت هرات میگن آمنان این رویداد میخواهند از این طریق اختلافات میان مردمان شیعه و سنی در این ولایت را دامن بزنند. اما احمد علی جبرائیلی، نماینده پیشین مردم هرات در ولسی جرگه، میگوید این حوادث نمیتواند اتحاد مردم را تضعیف کند.
وحدت برای ما یک استراتژی است، وحدت برای ما یک خط وحش است، اساس است. اگر در این کشور شیعه و سنی با هم متحد نباشند، نه شیعه روز زندگی روز خوش برای زندگی خواهد داشت و نه هم اهل سنت.
بانک تاکنون مشخص نیست که این رویداد از سوی چی کسانی صورت میگیرد، اما دکتر مهدی حدید، مسئول کمیته امنیتی شورای ولایتی هرات، میگوید این حوادث در بیرون از افغانستان طراحی میشود.
دست های بیگانه به خاطر ایجاد ناامنی در این ولایت کار میکنه، باز هم امنیت خیلی خوبه داره، ولی باز مردم ما حق نا از امنیت بیشتر از این هاست. باید اینها علمای ما آسوده از منزل تا به مسجد و از مسجد تا به منزل برگردن.
با این وجود محمد آصف رحیمی، والی هرات، به اعتراض کنندگان اطمینان داد که نیروهای امنیتی عاملان این قضایا را شناسایی و بازداشت خواهند کرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
رادیو آزادی.
تجمع صدها ایرانی در بیرون از زندان ایوین در تهران نه تنها توجه رسانه ها بلکه توجه سازمان های حقوق بشر را هم جلب کرده است. این ایرانی ها برای آزادی آرش صادقی شعار می دهند که از 7 ماه بدین سو زندانی است. این که صادقی کیست و چرا زندانی شده، بیشتر در این گزارش از فرشتن نگاه بشنوید.
با وجود آن که پیش از این برخی اعضای پارلمان ایران در مورد وضعیت آرش صادقی ابراز نگرانی کرده و از حکومت خواستند که وی باید از بند رها شود، اما او هنوز هم به اعتصاب غذایی خود در زندان ادامه داده است. برخی اعضای پارلمان ایران در یک نامه به صادق لاریجانی، قاضی القضات این کشور، نوشتند که وضعیت آرش صادقی خوب نبوده و اگر او بمیرد ممکن عواقب جدی سیاسی به دنبال داشته باشد. آرش صادقی در ماه جون سال 2016 میلادی به اتهام تهدید به امنیت ملی ایران دستگیر شد. او در 24 اکتبر 2016 میلادی در اعتراض به پیگرد قانونی همسرش گلرخ ابراهیمی دست به اعتصاب غذایی زد. گلرخ ابراهیمی یک تن از فعالان حقوق بشر است که به خاطر نوشتن یک مطلب در مورد سنگسار شخصی که قرآن کریم را با آتش می کشد به اتهام توهین به مقدسات دستگیر شد. بنابر برخی گزارش‌ها حدود 800 نفر از دو روز به این سو در مقابل دروازه ورودی زندان آوین در تهران دور هم جمع شده و خواهان آزادی آرش صادقی شدند. راه اندازی این گونه اعتراض‌ها در ایران اکثراً با برخورد با نیروهای امنیتی می‌انجامد. در تصاویری که از گردمایی مردم در بیرون زندان آوین در صفحات اجتماعی نشر شده، نشان می‌دهند که برخی‌ها تصاویر آرش و همسر او را در دست داشته و خواهان رهایی این دو تن شدند. برخی دیگر با نوشتن اسم آرش در دست‌هایشان می‌گویند ما هم آرش هستیم. گروه نظارت از حقوق بشر مستقر در لندن روز گذشته با نشر یک اعلامیه گفت مقام‌های ایرانی زندگی آرش صادقی را با خطر مواجه ساختند. در این اعلامیه گفته شده که مقام‌های ایرانی به خوبی می‌دانند که حتی چند ساعت تأخیر در آزادی آرش صادقی به معنی مرگ و زندگی او است.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوید. با این گزارش میرسیم به پایان برنامه های امروز از رادیو آزادی. فردا ساعت 7 صبح باز هم با تازه ترین های افغانستان، منطقه و جهان چشم براه شما هستیم. از من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما برای حالا خداحافظ. اکنون میتوانید روی امین امواج برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا را نیز بشنوید.